الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا عرض سلام ادب احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم. خیلی خوشحالم از اینکه توفیق نصیبم شد بار دیگه در خدمت دیدگان زیبای شما بزرگوارم باشم. با افتخار از شبکه جهانی ولایت شهر علم و اجتهاد قم در خدمت شما هستیم. محضر استاد مسلم خودم در برنامه زمزم احکام هستیم. وجود نازنین استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور. حضرت استاد عرض سلام ادب احترام دارم. تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید.
و علیکم السلام.
تمنون میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان گرامی این برنامه عرض سلام و ادب و تحیت دارم هر کجای این جهان که هستید، چه در داخل کشور اسلام ایران و چه در خارج از این مرزها. امیدوارم که تنتون سالم و دلتون شاد و نور ایمان انشالله در دلهای همه شما و ما تابان و روشن باشه. دعاگوی همه شما هستیم، در خدمتون هستیم برای پاسخ به سوالات
انشالله. خیلی متشکرم. این نکته رو محضر شما بینندگان عرض میکنم که فکر میکنم همچنان مشکل فنی داخل استودیو برقرار باشه، ما نمیتونیم صدای گرم شما بزرگوار رو بشنویم، ولی خوشحال میشیم اگر از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم انشالله زیرنویس میکنن پیام بفرمایید به دست بنده حقیر میرسه. محضر استاد تقدیم میکنم. حضرت استاد بدون فاصله سوالات برم. سوال شده که استاد بزرگوار فاصله زنان و مردان در نماز چگونه بایستی باشد و این دغدغه رو داشتن که در اماکن مذهبی مثل حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، حالا جمکران، رواق‌های متبرک این اتفاق نمیفته، تقدم و تأخر صورت نمیگیره، چه باید بکنیم؟
یعنی چند تا ما فرض داریم، گزینه داریم، باید همه اینا رو یکی یکی بررسیش بکنیم. یه وقت هست که یه آقای جلو یا یه خانومی پشت سر، هیچ اشکالی نداره، این همون گزینه است که هیچ مشکلی در نمازشون وجود نداره. یه وقت هست که یه خانومی جلوه یا آقایی پشت سر، این یک. یا خانوم و آقایی در کنار هم هستن، در کنار هم به این صورت، یا خانوم جلوه آقا عقب، این دوتا مورد بحث قرار گرفته توی احکام و فرقی هم نمی کنه. این احکامی که میگیم مال زن و مرد، محرم نامحرم، زن و شوهر، هیچ ایناش تفاوتی نداره. بعضی هم میگن که محرم که باشن مثلا، نه هیچ فرقی نمیکنه. این قاعده و قانونی که در احکام ما داریم مال همه است، تفاوتی برای زن و مرد محرم و نامحرم نداره. خب حالا این چیه؟ اگر یه خانمی جلو ایستاده، آقایی میخواد عقب بیسته، یه وقت است که فاصله این خانمی که جلو ایستاده با آقایی که پشت سرشه، فاصله حدود 5 متره.
بله
5 متر، 4.5 الی 5 متر و بیشتر. اینجا هیچ مشکلی نیست، هیچ کس هم اشکال نکرده از فقها.
بله.
هیچ، نه نماز باطله، نه نماز حتی مکروهه، هیچی. اگر فاصله 5 متر، اگر فاصله کمتر از 5 متر باشه، چقدر حالا کمتر از 4 متر، 3 متر، 2 متر، 1 متر، نیم متر، حتی فاصله اگر که به اندازه 25 30 سانت باشه، فاصله بین چی؟ خانمی جلوی ایستاده، جای پا ایستادن و پشت سر جای مهر اون آقا، فاصله اگر اینقدر باشه، این اندازه که من دارم نشون میدم تقریبا 25 الی 30 سانت، این هم طبق فتوای مشهور آقایون، یعنی اکثر آقایون اشکالی نداره. اکثر آقایون اشکالی نداره. ما نمیداره. با همین فاصله کافیه. اکثر مراجع میگن اشکالی نداره. این مال این که خانم جلو باشه و مرد پشت سر.
بله.
مگر بعضی از آقایون سر سایت الله مکارم میفرمان نه. احتیاط واجب این است که همون 5 متر رعایت بشه. و مگر حضرت سایت الله سیستانی کهشون میگن که اصلا به این صورت نباید نماز خونده بشه که خانمی جلو باشه، یه آقای کاملا اومده پشت سر این خانم حتی با فاصله، نه نه نه، ایشون یه چیز دیگه میفرمان، میفرماین که به این صورت نباید باشه. که حالا میگم چه جوری پس باشه، اون وقت این مال این که خانم اگر جلو بود و مرد عقب بود، با این فاصله 30 سانت اکثر آقایون میگن اشکال نداره، مگر این دو بزرگوار. وقت میگم فرض دیگر، فرض این است که در کنار میخوان بایستن، موازی در کنار. اینجا اگر که پرده ای چیزی باشه مثل مساجد،
بله،
که زن و مرد صفشون کاملا
مجزاست،
نه در کنار همه،
بله، ولی خب
یه وقت زنونه پشت سر مردون است، چی یه وقت زنونه بغل مردون است،
بله،
ولی کاملا پرده داره،
بله،
یه نظر هیچ اشکال نداره. ولی معمولا توی حرم ها و اینها پرده نیست. مثلا تو صحنه امام رضا شما برید، تو صحنه امام رضا خانوما نماز میخونن جماعت، آقایون هم میخونن، یا نه اصلا جماعت نه، مواقع عادیش،
بله،
زنه داره نماز میخونه، مردم داره نماز میخونه. اگر کنار هم باشن، باز همون فاصله ای که اکثر آقایون فقها فرمودن کافیه، یعنی فاصله تقریبا 25 الی 30 سانت. به عبارت دیگر یک وجب متعارف، ببینید یک وجب، وجب یعنی چی؟ یعنی شما دستتون رو که باز کنید از سر شستتون تا سر انگشت کوچکتون، حالا 25 ما میگیم، حالا نهایتاً الی 30 سانت اگر فاصله بین این زن و مرد باشه کنار هم که میستن، کافیه. که معمولا هم همینطوره، یعنی اینجوری نیست که شونه این زن و مرد به هم چسبیده باشه، اینجوری که نیست، حداقل یه 20 سانتی فاصله داره.
بیشتر نگرانی استاد اینه، من اینجا نماز رو بستم، حالا جلوتر صف جلوی خانم میاد، خبر
حالا
نداره، میاد اونجا،
حالا ما دیگه مشکل حل کردیم، مثلا با همین فاصله
دیگه،
جلو هم باشه با همین فاصله که گفتیم اشکالی نداره، کنار هم باشن با این فاصله اشکال نداره. عرض کردم مگر هر سایت الله مکارم که میگن به احتیاط واجب رعایت بکنن، همون 4 متر و نیم 5 متر رو فاصله زیاد باشه. و هر سایت الله سیستانی حرفشون اینجاست که اگرم بنا شد زن و مردی کنار هم نماز بخوانن، زن جلو نیسته، مرد عقب، نه 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 نه، و کنار هم که میخوان باشه، مرد یه مقداری جلوتر باشه، زن بازم کنار کنار نه، یه مقداری خودشو عقب بکشه، که مرد وقتی به سجده می رود، خوب عنایت بفرمایید، به سجده می رود چجوری باشه؟ به این صورت باشد که مرده بازم کنار همان که هستن، مرده جلوتر باشه، یعنی خانم وقتی مهرشو گذاشته، مرد که به سجده میره، زانوهای مرد کجاست؟ زانوهای مرد. این خانم اگرم میخواد کنار باشه، سجدگاه زن،
بله،
خب موازی زانوی مرد باشه، نه اینکه سجدگاه زن موازی سجدگاه مرده، اینجوری نه. ما اگر بخوایم ترسیم بکنیم به این صورت میشه،
بله،
این آقا جلوه به این صورت، این خانم در کنارشه به این صورت، در کنارشه، منتها مهرشو کجا گذاشته؟ جایی که اگه خط مستقیم بکشید، مهر این خانم خط مستقیمش میره به زانوی مرد منتهی میشه. اینم فرمایش حضرت سایت الله سیستانیه. اون نکته‌ای که جناب عالی میفرمایید باز اون نکته دیگه است. حالا از اینها اصلا ما بگذاریم، فرض بفرمایید که یه آقایی داره نماز میخونه، اصلا یه خانمی اومد رفت جلو این آقا وایساد، اصلا فاصله رو هم رعایت نکرد، فاصله رعایت شد که نمیشه، فاصله رو هم رعایت نکرد، اون آقا مشکلی نداره. چرا؟ چون زودتر نمازش شروع کرده بود. اونی که بعدن میاد میسته، نماز او اشکال پیدا میکنه. این مثال این که عکسش بکنید، حالا عکسش هم هست، فرض بفرمایید که یه خانمی نماز میخوند، مثلا دیگه یه خانمی نماز میخوند، یه آقایی اومد رفت پشت سر این خانم، بله، شروع که به نماز خوندن، اون خانم که زودتر شروع کرده اشکالی نداره، که مقدم بوده، این آقایی که بعدن میاد نمازش رو شروع میکنه، اونی که بعدن شروع میکنه، اون نمازش مشکل پیدا میکنه.
خیلی متشکرم استاد بزرگوار. استاد فرمودن ناخن کاشتم، حکم شرعیش چیه؟ در مورد نماز و غسلش هم توضیح بفرمایید.
اینقدر دیگه این
آره
مسئله رو ما
خیلی
گفتیم که
سوال رو
دیگه
مطرح شده.
فکر میکنم اکثر بینندگان هم دیگه این
بله
مسئله رو بلد شدن. اولا
بله
که ناخون کاشتن نیست، ناخون چسبوندن، اینا رو هم توضیح دادیم، و ناخون
بله
چسبوندن هم جایز نیست، مانع حساب میشه برای وضو و غسل و نباید این کارو بکنن. حالا که این کارو کرده دیگه، من خیلی سریع عرض میکنم چون
بله
دیگه خیلی تکرار شده،
بله
تکرار بعضی از این مسائل وقتی زیاد میشه دیگه یه مقداری برای بیننده ملال آوره.
بله
وقتی میشنوه
بله
میگه بابا هر دفعه اینا تو برنامه‌شون دارن همینا میگن. ناخن چسبونده این مانع حساب میشه، مثل لاکه. مثلا لاک رو موقع وضو اینا میتونه پاکش بکنه، ولی ناخنو که چسبونده نمیتونه بکنه. به این صورته وقتی مانع شد برای وضو و برای غسل نباید این کارو میکرده. حالا این کارو کرده، الان دیگه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته، الان وضوش رو بگیره و یک تیمم هم بدل از وضو انجام بده، یعنی هم وضو هم تیمم، یا مثلا اگر غسل کرده هم غسل هم تیمم بدل از غسل بره نماز شده.
بسیار دوست عزیزمون آقا عبدالله از لندن اونجا فرمودن که بیننده برنامه جلسه قبلم بودن، فرمودن که شما فرمودید که در جلسه قبل نیمی از خمس رو میتونیم به سادات فقیر اختصاص بدیم.
بله.
و سهم امام نیز نیمیش برای نیاز شیعیان فقیر میتونیم صرف کنیم.
نه 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 من نگفتم، همین الان عرض میکنم.
پس حالا این سوال بعد اینجوری مطرح شده، آیا پس از محاسبه خمس را به جز سهم مربوط به ترویج دین و حمایت از حوزه ها، فرد خمس دهنده مجازه که باقی مانده خمس رو شخصا خودش به سادات شیعه و شیعیان فقیر بده؟ اگه نه چرا مجاز؟
حالا من این توضیح کامل میدم. ببینید بعضی وقتا ما این مطلبی میگیم، متأ شاید کامل بهش توجه نمیکنن، برداشت
سلیقه‌ای میشه.
سلیقه‌ای میشه. ببینید نیمی از خب سهم سادات یعنی سید فقیره.
بله.
چون زکات بهش نمیرسه، زکات حرامه بر سید فقیر، به جاش سهم سادات داده میشه. این که معلومه تا اینجاش درسته. بله تا اینجاش درسته، نیمی از خب سهم ساداته، مال سادات فقیره. نیمی از خب سهم امامه، سهم امام کاملا باید با اجازه خاص مرجع تقلید باشه.
بله.
این که عرض کردم شما نیمی از سهم امامتون رو بردارید خودتون برید خرج ترویج دین بکنید، نه، همون هم نیاز به اجازه میخواد، یا اجازه خاص یا اجازه عمومی. اجازه خاص یعنی این که خودتون برید اجازه بگیرید برای خودتون، یا وقتم نه مرجع تقلید یه اجازه کلی داده به هر کسی.
بله.
که مثلا برای شبکه جهانی ولایت میخواد از سهم امام، سهم سادات یا مال سید فقیر، از سهم امام میخواد بده، دیگه نیازی نیست به این که شما مخصوص برید اجازه بگیرید، اجازه عمومی داده. اگر اجازه عمومی یا اجازه خاص دادند، بله می توانید از سهم امام خودتون طبق اجازه و به مقداری که اجازه دادن مصرف کنید. اما اینکه خودمون بخوایم سهم امام را بریم به مصرف برسانیم، خیر، این طبق فتوای همه آقایون صحیح نیست. ما گفتن چرا، به چه دلیلی؟ اسمش روشه، چون سهم امام زمانه. سهم امام زمان یعنی باید به مصرفی برسد که اگر در زمان حضور می بود می رفتیم به خود امام زمان، در زمان غیبت باید به نزدیکترین کسی که موارد مصرف سهم امام را بیشتر می داند.
بله.
اونم کسی جز مرجع تقلید نیست.
نیست،
ما خودمون نمیتونیم این کار رو بکنیم. عرض کردم اگر اجازه بگیرن چه اشکالی داره، ما نمیدونیم.
حضرت استاد در عتبات مقدس اگر جلوتر از قبر مطهر ائمه نماز خونده بشه چه حکمی داره، نماز باطله یا خیر؟
ببینید من مثال بزنم مشهد رو. شما
بله
یه دری، شما که میگم یعنی آقایون، چون
بله
خانوما نه، آقایون از دری وارد میشن، همم از یه در وارد میشن، کاملا معلومه، روبروی ذریه، روبروی ذریه، خب
بله بله
این جلو روی مبارکه، یعنی
بله
وقتی حضرت فرض بفرمایید دفن شدن، خب یه بالاتر داریم. حالا ما میگیم بلا تشبیه، نمیخوام تشبیه بکنیم امام را،
بله
بلا تشبیه، اگر این میت باشه که اینجوری دفن شده باشه، این سره،
بله
این پایین پاست،
بله
خب این جلو روه، چون میت رو به راست میخوابانن، رو پهلوی راست میکنن، خب
بله
جلو روی این میشه، این میشه پشت، درست
بله
شد؟ پشت میشه. این جلو رو مردانه وارد میشن، آقایون وارد میشن، هیچ کس ندید اونجا پشتشو بکنه به ذریح
و نماز بخونه،
و نماز بخونه. این از مواردی است که تو مکان نمازگذار تو رساله ها گفتن که جایی که شخص میخواد نماز بخونه، مکان نمازگذار، پشت به قبر مطهر امام معصوم نباشد. بله یه وقت خیلی فاصله میگیری، شما میری تو مسجد گوهرشاد، مسجد گوهرشاد نمیدونم الان تو ذهنت
بله
هست
بله
یا نه،
بله بله
مسجد گوهرشاد که میرید کاملا پشت به قبر امام
بله
رضاست، ولی خب با فاصله
زیاد
خیلی اونجا دیگه نمیگن حج حرمته، نمیگن اینجا چرا وایسادی، بی احترامیه. بابا قبر امام رضا کجا، من کجا؟ این بی احترامی نیست. ولی نه، با فاصله کم شما میخواد پشت کنید به قبر مطهر و رو به قبله، چون معمولا هم چرا دیگه، شما وقتی بله. رو به قبله میستید بله. چجوری میشه؟ بله. رو به قبله که میستید پشتتون میشه به. بله دیگه، پشتتون میشه به زری.
بسیار.
اگر نزدیک به قبر باشید این رو میفرمان نباید این کار بکنید، ولی وقتی فاصلتون زیاد شد به جوریست که دیگه با فاصله زیاد بی احترامی حساب نمیشود، اون اشکالی نه.
بسیار. آقای سید حسین استاد از کرمان فرمودن که تشکر کردم و اینکه آیا تلقین میت واجب استاد؟
تلقین میت واجب نیست، مستحبه. ولی خب این مستحباتیست که معمولا به حمد الله هنوز در میان ما منسوخ نشده. که میگم به حمد الله به خاطر اینکه متاسفانه دیگه با این سبک زندگی امروزه بسیاری از آداب و سنت های واقعا دینیمون داره فراموش میشه. بله داره فراموش میشه. ولی خب نه، هنوز تلقین رو اکثر مردم هم فکر میکنم هنوز تصور این دارن که واجبه، یعنی با این قصدم انجام واجب نیست، ولی نه آثار بسیار مهمی داره. سه بارم تلقین داریم میت را. معمولا این تلقینی که میگن این تلقین آخری است. کدومه؟ وقتی است که میت رو درون قبر گذاشتن ولی هنوز لحد رو نچیدن، اون وقت یک کسی میره داخل قبر و حالا یا خود اون تلقین رو میخونه داخل قبر، دستشو میذاره رو بدن میت و تلقین رو میخونه، یا نه بالای قبر، بالای قبر تلقین رو میخونه. در هر صورت این خیلی مهمه، خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر عنایت کنن بینندگان ما محتوای تلقین رو ببینن، ببینن خیلی چیز عجیبیه.
مزامینش اینه
که مثلا اینجوری میگه، میگه که هنگامی که اون دو فرشته الهی میان برای سوال و جواب حواست باشه، ازت سوال میکنن من ربک، خدای تو کیست؟ تلقین یعنی که ما داریم یادش میدیم.
بله.
یادش میدیم چی؟ بگو، بگو پروردگار من، رب من، الله جل جلاله. میان میپرسن پیغمبرت کیه؟ اینجوری بگو. امامت کیه؟ یکی اماما رو، دوازده امام رو، کتابت چیه؟ قرآن. همه اینا رو ببینید، یعنی یک مجموعه اعتقادی کامل برای یک شیعه، برای یک مسلمان تو تلقین ما اومده. اینا رو ما به میت متذکر میشیم. یه پرانتز باز کنم آی و اون نیست که یک کسی ممکنه بگه بابا این حرفا چی مرده است. ابدا اینجوری نیست. مرده است، جسم مرده است، ولی روح کاملا آگاه و بیدار و شنوا و شنوا. لذا توی تلقین میگه که اسمع، بشنو، دارم میگم بشنو، افهم،
نتر. بله.
بله وقتی اومدن اینا رو کاملا میت میفهمه، میشنود و تأثیر داره، در واقع انرژی مثبت میگیره. اینجوری من بهتون بگم، تلقین همونطور که برای زنده ها انرژی مثبت داره، تلقینش میکنیم. مثلا یه مریض میگیم که واو چیزی نیست، میخوای بری اتاق عمل، انشالله خوب میشه، هیچی نیست. آره چنین است، چنان اونم داریم انرژی مثبت بهش میدیم و این خیلی تاثیر داره.
مسرات حق و
بله همه اینا، همه اینا
مضامین خیلی بلند داریم.
یک فرض کردم یه مجموعه اعتقادی کامله، یعنی از توحید گرفته توش هست، نبوت هست، معاد هست، امامت هست، عرض میشود که قرآن، همه چی توش هست، همه چی.
استاد صلاح میدونید سری بزنیم لطفا مجدد در خدمتتون باشیم؟ در خدمت شما بینندگان محترم هستیم، یک فاصله کوتاه میگیریم، مجدد برمیگردیم.
رسول مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند من دخترم را فاطمه نامیدم، زیرا خداوند فاطمه و هر کس که اون را دوست بدارد از آتش دوزخ دور نگه داشته است.
شکرگزار خداوند منان هستم که توفیق به بنده داد در خدمت شما بزرگواران باشم. با افتخار در خدمتتون هستم. شبکه جهانی ولایت زمزم احکام، استاد مسلم خودم. فرصت خیلی خوبی، سوالی به ذهنتون میرسه، سوال احکام، سوال شبهه که به ذهنتون، حتما از طریق راه‌های ارتباطی که دوستانم زیرنویس میکنن بفرمایید، به دست بنده میرسه، محضر استاد تقدیم میکنم، میتونید از پای گیرنده هاتون ان شاءالله جواب رو شنونده باشید. استاد اگر با دمپایی شخصی که معلوم نیست صاحبش راضی هست یا نه برم وضو بگیرم، وضو باطله؟
تو خونه که معمولا نیست اینجوری، حالا ممکنه یه جایی باشه که اماکن عمومی باشه، یه دمپایی اونجاست و اینم. حتما هم بدونیم که این دمپایی صاحبی دارد. آخه بعضی وقت هست که این دمپایی هم اعراض کردن رفته، یعنی طرف دمپایی رو انداخته اونجا رفته سراغ کارش. اینم اگر مطمئن باشیم که دیگه اعراض کرده و کاری بهش نداشته، اونم اشکال نداره. ولی گزینه ما، فرض ما جایی است که میدانم این دمپایی مالکی دارد و شاید هم مالکش راضی نباشه. تصرف در مال مردم بدون رضایت صاحبانش جایز نیست. تصرف جایز نیست، کار حرامه. اونی که حالا من رفتم وضو گرفتم، وضوم باطله؟ نه، وضو کار نداره. وضوم چیه؟ من چیکار کردم؟ صورتمو شستم، دستامو شستم، مسح سر کشیدم، مسح پا کشیدم. وضو ربطی به اون ندارد. شما اصلا کفش قصبی پا کردید، اینجوری بگیم دمپایی قصبی پا کردید، کار به وضوتون نداره، وضو صحیحه.
بسیار عالی. دوست عزیزی از کرمان رو تو معرفی نکردن خودشون و سوالشون، من خدمت رو میخونم شده توجه فهمید. خودشون گفتن از یک تلمبه آب دو سهم من داشتم و دو برادر دیگرم هم سهم دارم. بنده کاری کردم در خصوص این سهم که خلاف شرعم نبوده، احتمال یه حقی رو بره. برداشتن اینا ولی برای خلاف شرعم نبوده، اما برادرانم محصول مرا به این دلیل جلویش رو گرفتن و در خونه پدری خرج کردن و ظاهرا پدر هم ناراضی نبوده. اکنون بعد از چند سال اگر من راضی باشم کافیه یا زن و بچه من باید راضی باشند و اونا رو حلال کنند؟
این مسئله رو سابق جواب دادیم، اینو توضیح دادیم. ببینید در روستاها، حالا تلمبه یه اصطلاحه، تلمبه منظور این که یه چاهی هست فرض بفرمایید، یا مثلا یک راه آبی هست که این آب سهم بندیه دیگه، معمولا اینجوریه دیگه. حالا دو سهمیشون داره، دو سهمشون داره و ایشون هم خلاف شر، اینجوری که خودش میگه خلاف شر نکرده. و اگر خلاف شر نکرده، برادرانشون حق نداشتن که خلاف بکنه، ایشون هم خلاف شر نکرده. نه. به این صورت. اون وقت حالا اگر واقعا چنین اتفاقی افتاده باشه و ایشون خودش خلاف اونها رو، تخلف اونها رو حلال بکنه، کافی این ارتباطی با زن و بچه‌شون نداره. نه، ربطی به، چون حق خودمه. مثل این که بنده از کسی طلب دارم، میخوام طلبم رو به اون ببخشم، حلال بکنم، یعنی باید برم به زن و بچه‌م میگم شما چی، شما حلال میکنید؟ ببینید یه اصطلاح هست تو زبان مردم، چی میگن؟ یعنی حق زن و بچه‌ی منه.
بله.
نه این اشتباهه، این اشتباهه. باید بگی این حق خودمه، ملک خودمه، من اگر حلال کردم کافیه، زن و بچه‌ی من دخلی تو این مسئله، نقشی تو این مسئله ندارم. ندارم. هیچ نقشی ندارم.
حالا در مورد خمس از این سوال کردم، خاطر شریفتون از آقا عبدالله از لندن عرض کردم، الان بیننده برنامه هستن، از سلام دارم خدمتون. آقا عبدالله بزرگوار قانع نشدن، سوالشون از یک زاویه دیگه مطرح کردن. گفتن استاد بزرگوار نفرمودید که سهم سادات رو میتونیم خودمان پس از محاسبه به سادات فقیر بدهیم یا نه؟ یه سوال، شما فقط سهم امام رو توضیح دادید، لطفاً توضیح بفرمایید که برای سهم سادات هم باید مرجع اجازه بدهند یا فرد میتونه خودش پس از محاسبه شخصا برای سادات فقیر اقدام کنه؟ مقلدی که هستن نفرمودن.
خب من میگم، عرض میکنم. ببینید سهم امام که کاملا مشخص شد، گفتیم سهم سادات رو من عرض کردم، سهم سادات مال سید فقیره، به جای زکات، زکات بهش داده نمیشه، سهم سادات بهش داده میشه. منتها چیزی که هست، بعضی از آیون مراجع میگن سهم سادات رو هم اجازه بگیرید. من الان از مثل از آیت الله مکارم میگن سهم سادات هم اجازه بگیرید. پس اینو اگر میخواستید پاسخشو اینه. ولی بعضی از آقایان فرمودن نه، سهم سادات چون دیگه ملک سید فقیر هست نیازی به اجازه نداره، مثل از آیت الله سیستانی. پس اینجا رو اگر میخواد دقیقاً بدانید که وظیفتون چی میشه، ببینید مقلد چه کسی هستید. اگر مقلد از آیت الله مکارم هستید یا بعضی از آقایان دیگه میگن اجازه میخواد، اگر مقلد از سایت الله سیستانی یا بعض از آقایون دیگه هستید میگن اجازه ای نیاز ندارد. اگر دوست هم داشتن بگن مقلد چه کسی هستن؟
بله، اگر همچنان هم بیننده هستید حاج آقا عبدالله بفرمایید، ما محضر استاد سوال کامل تطرح میکنیم. جناب امیری از کرج، حاجی هم از شما تشکر کردم، از بنده حقیر هم از دوستان اتاق فرمان و اونو پشت صحنه، جناب رشیدی از شما عنوان محترم از همه تشکر کردم.
رشیدی که دیگه اصلا
بل از همه بزرگواران تشکر کردم، انشاءالله سلامت باشن دوستان اتاق فرمانون. حاجی گفتم من در وضو گرفتن هر مشت آبی که به صورتم میریزم یا دستانم میریزم پشت سرش دست میکشم، این ایرادی نداره اینجور وضو گرفتن درسته؟
عیب نداره، منتها دو جوری، یه وقت شما آب رو که به صورت ریختید دست کشیدید کامل صورت رو دست میکشید، این نکته مهمه، مشت آب رو ریختید صورت کامل دست کشید تمام شد، این یه بار شستنه، این یه بار شستنه تمام شد، و اگه یه مشت دیگه هم بریزید کامل دست بکشید میشه دو بار دیگه، بیشتر نمیتونید بشویید. اما اگر نه، یه مشت آب ریختید دست کشیدید ولی کامل که نه، دست کشیدید مثلا ناقص، بازم میتونید آب بریزید تا کامل دست بکشید. پس بنابراین دو حالت داره، یک دست کشیدن ناقصه اشکال نداره، مطابق باید دوباره آب بریزید دست کشیدن کامل رو انجام بدید. یه وقت است که نخیر، آب رو میریزید کاملا دست میکشید، این یک بار کامل حساب میشود و وقت دیگه احکام خاصی که داره باید بهش توجه بکنید.
بسیار عالی. جناب اسم شریفش رو نگفتن، فقط فرمودن از تاجیکستان استاد. بله. عرض سلام و ادب کردند و خدا قوت گفتن به شما، گفتن رو در چه شرایطی و با چه کسانی ربا حلاله و یا حرامه، یه توضیحی بفرمایید.
بندم خدمتشون عرض سلام دارم، تشکر میکنم. اصل ربا دادن و ربا گرفتن حرام، اصلا با چه کسانی نداره، اصل این که ربا بدیم یا ربا بگیریم حرام. ربا معناش این است که پول قرض بدیم و شرط بکنیم اضافه بگیریم، شرط بکنیم، یعنی وقتی پول قرض دادم میگم به شرط این که فلان مقدار روش بذاری به من بدی، این حرام است، هم برای ربا دهنده حرام است هم برای ربا گیرنده حرام است، مگر موارد استثنایی. مورد استثنایش کجاست؟ مورد استثنایی یکی، اینم که دارم میگم مورد استثنایی، همه فقها نگفتن، بعضی از آقایون فقها فرمودن طبق بعضی از روایات که بین زن و شوهر ربا نیست، یعنی مشکلی نداره، یعنی اینکه یه خانومی پسنداز داره میبینه الان شوهرش مشکل داره، مشکل مالی داره، خانم هم زرنگ بوده پول پسنداز کرده، مال خودش هم هست، به شوهرش میگه من به شما قرض میدم ولی به شرط اینکه یه پولی هم روش بذاری به من بدی. اینو بعضی از آقایون مراجع گفتن اشکال نداره بین زن و شوهر، یکی هم بین پدر و فرزند، بین پدر و فرزندم ربا دادن ربا گرفتن اشکالی نداره.
بسیار عالی. جناب آقای سید مهدی موسوی از بومهن تهران عرض سلام کردن آقا و ایام عزاداری حضرت زهرا تسلیت گفتن به شما، محضر امام زمان و همه بینندگان شرک جهانی ولادت، ما هم اینجا تسلیت میگیم خدمت شما دوست عزیز بیننده. حالا سوالشون اینه، فطریه روزه و خمسی که سهم صادرات هست رو به فامیل های نزدیک میتونن بپردازن؟ مثال عینیش هم زدم، آقا خواهرزاده دارم که دانشگاه درس میخونه، از خانواده‌اش دوره، به شدت نیاز مالی داره، میتونم اینو
به خواهرزاده میشه واجبات مالی رو داد، منتها با یه توضیحاتی، یعنی همینطوری من میگم بله، ایشون میره به خواهرزاده‌اش از اینا میده، بعدم وزرش گردن بنده میمونه،
سادات بودنش هم
حالا عرض میکنم. یک این که اگر شما سید نیستید، خواهرزادتون سیده، یعنی شوهر خواهرتون سیده، بچه‌ش هم سیده دیگه، اون وقت میخواد فطریه بدید نمیتونید بدید، این یه نکته دقت داشته باشه. و دو این که فقیر باید باشه، درسته خواهرزاده من واجب النفقه من نیست، نفقهش که من واجب نیست، میتونم بدم ولی به شرط اینکه واقعا فقیر باشه، فقیرم یعنی اینکه واقعا مخارج زندگیشو نمیتونه تامین بکنه، یعنی لنگه تو زندگیش مونده. الان ما خیلی داریم فقیر، خیلی داریم فقیر، کم نیست با این اوضاع اقتصادی نابسامان، واقعا فقیر خیلی داریم دیگه، واقعا فقیر زیاد داریم، فقیر باشه فطریه رو میتونید بهش بدید. سهم سادات هم گفتن، سهم سادات باید حتما فطریه میخوام بدیم، شرطش این است که اگر من سید نیستم خب اون سید نباشه، برعکس تو فطریه، ولی تو سهم سادات باید سید باشد، تا فعلا سید نباشه که سهم سادات نمیشه بهش بدیم، ولی در هر صورت باید فقیر باشه، یعنی مخارج زندگیش رو تأمین نمیتونه بکنه، لنگ باشه و فطریه رو بهش بدیم خرج بکنه. حالا بفرمایید که مثلا مخارج دانشگاهش تأمین نمیشه، مونده توش، میخواد خرج دانشگاه بکنه، فطریه میشه داد، ولی سهم سادات رو برای مخارج دانشگاه آقایون اجازه نمیدند. اینا نکاتی است که باید بهش توجه داشته باشه.
سری سوال دومم داشتم، اجازه پولی که برای رهن خونه پسنداز کنیم، چون یه دفعه نمیتونیم پسنداز کنیم دیگه، حالا به عنوان هدیه از خارج بفرستیم یا حالا به خارج بفرستیم، اینو متوجه نشدن و بگیم که موبایل خریدم اما من به عنوان پول پیش خونه نگه دارم، سر سال ازش بگذره خمس داره یا نه، تکلیفش چیه؟
خیلی روشن، روشن نبود، خیلی روشن نیست، ولی در هر صورت پول رو پس انداز کردن برای اینکه در آینده مثلا خونه اجاره‌ای بکنن، پول پیش بدن، رهن خونه بدن. ظاهرا اینه دیگه، درسته؟
چون یک جا هم نمیتونن جمع کنن، حالا
تدریجی
جمع میکنن.
خب این رو عرض کردیم، بارها هم گفتیم که این میان آقایون فقها متفاوته. بعضی از آقایون میگن این پول جمع شده و مصرف نشده، خمس داره. بعضی از آقایون هم فرمودن چون نیاز آیندشه، نیاز آیندشه، بنابراین ناچار بوده به تدریج جمع بکنه، خمس نداره. ایشون باید ببینن که مرجع تقلیدشون کیه و چی فتوا میده، چون این مسئله مورد تفاوت هست، باید هر کسی در این مسئله به فتوای مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه. اگر دوست دارن که اسم مرجع تقلیدشون رو بگن، خب بیشتر جواب روشن‌تر میشه، شفاف‌تر میشه.
حالا حکم دست دادن با نامحرم، با دستکش و چادر پرسیدن از ما چطوره؟
با دستکش یا با چادر دست دادن به خودی خود اشکال نداره، اما با یک نگاه دیگر هم باید نگاه کرد و اون این است که خب حالا با دستکش دست داد، با دستکش دست داد، درسته، میگی تماس مستقیم برقرار نشده، ولی در این حال نباید دست هم دیگر رو فشار بدن. این تصریح در روایات صراحتا آمده که اگر با یک مانعی هم دست دادن، مصافحه کردن، نباید دست هم دیگر رو فشار بدن. دیدید ما آقایون اینجوری هستیم، مثلا فرض کنید
بله.
اونایی که حالا یه ذره تعاملات اجتماعیشون قوی تره، بله. دست که بله. میدن، دیدید حسابی بله. الان شما دست
به نشانه ارادت فشار میدن دو بله.
مرد و زن نامحرم با دستکش هم که باشه، این دست دادن نباید باشه. به فرض هم میخوان دست بدن، با دستکش که مانع حساب میشه، یه دست دادن عادی باید باشه که فشار ندن. با چادر هم که باشه، یه خانمیش مثلا فرض بفرمایید دچ کرده زیر چادر، به این صورت مثلا میخواد در اونم همینطوره، هیچ فرقی نمیکنه.
بسیار. جناب استاد بزرگوار فرمودن که من 30 سالم آقا، به نظر خودم احساس کنم ختنه نشدم، اگر هم شدم به نظر خودم این عمل صحیح انجام نشده، چی کار کنم؟ رومم نمیشه به کسی بگم.
ببینید ختنه واجب هست،
بله
واجبه، جز واجباته که ولی طفل را ختنه کند. اگر ولی طفل این کار رو نکرد، بر خود شخص بعد از بلوغش واجبه که این کار رو انجام بده بر مرد. خب و هیچ عبادتی هم مشروط به ختنه شدن نیست، یعنی جوری که میگیم نماز اشکال داره، روزه اشکال داره، نه، فقط وقتی حج میرود
بله
طواف مشروطه، طوافی که مقاد بکنه، طواف دور خانه خدا وقتی صحیح است که ختمه شده باشد. این اشکال برای کسانی که به حج میخوان برند و طوافشون، بر این اشکال وجود داره. بنابراین ایشون هم واقعا اگر که حج بخوان برند، طواف بخوان بکنن، بله مشروطه به اینه. و این هم که خودشون مطمئنن که صحیح انجام یا ختمه نشده یا صحیح انجام نشده، این رو حتما باید انجام بدند. ولی عرض کردم غیر از طواف و غیر از حج، عبادت دیگری مشروط به این نیست، یعنی کاری به این نداره. عبادت صحیح میخواد نماز باشه، میخواد روزه باشه، میخواد هر چیز دیگه باشه.
بسیار عالی. حالا برای توصیه مشاورانه هم میکنیم استاد، محضر به هر حال اطباء و پزشکان حالا یه مشورت هم بگیرن دیگه.
خب اگر مطمئنن به اینکه ختنه نشدند،
بله
یه حرفیه، ولی اگر نه میگن صحیح انجام نشده، بله اون رو میتونن
علوم پزشکی به حال بتونن مدد بگیرن،
کمک.
استاد بزرگوار، آیا آتش زدن کاغذی که روی آن اسامی متبرکه نوشته شده است باعث هتک حرمت
بله
میشه؟
بله اینو توضیح دادیم هفته قبل، توضیح دادیم، عرض کردیم اگه کاغذ رو خمیر بکنن اشکال نداره، ولی آتش میخوان بزنن، آتش زدن اصلا صدای همه در میاد، میگن قرآن رو رفت آتش زد. بله قرآن، حالا قرآن فرق نمیکنه، اسماء متبرکه هم همونه، هیچ فرقی نداره. شما صفحه قرآن آتش بزنید یا یه صفحه روزنامه این که دارید میبینید، خودتون دارید میبینید، اسم خدا، اسم پیغمبر، اسم ائمه توشه، آتش زدن بی احترامی کردن،
بی احترامی کردن هست. بسیار عالی. جناب سید عبدالحسین از افغانستان فرمودن آقا رهن کامل منزل چگونه است؟ آقا
رهن کامل منزل درست نیست. منظورشون چیه؟ بله، بله. یعنی اینکه بله، درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه بنده یه خانه رو میخوام از آقایی مثلا اجاره کنم، باید مال و اجاره بدم، ماهانه چیزی بدم، من دارم یه پولی به ایشون قرض میدم، میگم آقا این 20 میلیون شما قرض الحسن بگید تا یک سال من تو خونت میشینم. خب یعنی چی؟ چه معامله شدیم؟ خونت چیکار کرده ایشون به من؟ اجاره داده؟ اجاره نداد که. پس این چی آخه؟ رهن کامل درست نیست، بلکه یه پول پیش بده، حالا هر چقدر که قرارشون بدن، یک مبلغی رو هم به عنوان اجاره هر ماهه، ولو مبلغ کم باشه، اون مبلغ کم هم به عنوان اجاره قرار بدن که معامله معامله صحیحی باشه. اسم اون معامله هم چیه؟ اجاره است. باید اجاره در کار باشه.
مقلد آقای سیستانی هستم استاد بزرگوار، ربا با نصاری و یهود چه حکمی داره؟
نصارا
و یهود. بله،
ببینید دو تا مسئله است. یه وقت ما پول رو قرض میدیم، یه وقت قرض میگیریم. کدوم منظوره؟ یه وقت این است که بنده مثلا میگم رفتم از یک غیر مسلمان قرض گرفتم،
بله،
خب، و به من شرط کرده که باید اضافه بدیم. من حق ندارم اضافه بدم. ربا دادن حرامه. این مثلا روشن شد؟ ربا دادن به مسلمان و غیر مسلمان فرقی ندارد، جایز نیست. اما یه وقتی که میخوام قرض بدم به غیر مسلمان، و میخوام یه چیزی اضافه بگیرم، اون مبلغی رو که اضافه میگیره از غیر مسلمان اشکالی
نداره.
حالا نصارا یا غیر فرق
یهود. از کنم که 919-77-35 شما احتمالا در مورد وضو سوال کردی دوست بزرگوار، دیگه فرمودن ریختن آب به صورت و دست چند بار درسته؟
ببینید ریختن ملاک نیست که چند بار، فکر می‌کنم تو اون توضیحی من دادم روشن شد.
بله.
مهم این است که دست بکشیم کامل. خب بنده سه تا مش آب بریزم صورت، سه تا بریز، مثلا یه دونه بریز، پنج تا بریز، این مهم نیست. حالا شما وقتی آب ریختی صورته، دست کشیدی یا نه؟ هی همطور آب می‌ریزی؟ نه، میگه دست می‌کشم کامل، دست کشیدم تمام شد، یه بار حساب میشه. پس یه بار و دوبار که میگن جایزه و بار سوم جایز نیست، معنای یه بار دوبار چی چیه؟ اینه که دست کشیدن کامل باشه، نه چند بار آب ریختن. چند بار آب ریختن اصلا ملاک
نیست
و مهم نیست.
بسیار عالی. استاد بزرگوار، اگر در قرارداد مضاربه کارگزار پولی را برای تجارت از سرمایه گذار گرفته و تعهد کند و در قرارداد هم قید شده باشه که در زمان خاص برگردونه، ولی با اسفام زمان قرارداد به بهانه‌های مختلف از پرداختش را خودداری کنه، آیا تا زمانی که پول را به صاحبش باز نگردونده از مصادیق تصرف در مال غیر و مال مردم و حرام ترقی میشه؟
ببینید من وقتی پولی رو دادم به کسی، فرض به جناب عالی، قرارداد می‌بندیم تا یک سال پول من به دست شما، شما با پول من کار کن، این میشه مضاربه.
بله.
خب
بله.
کار کن، سودش هم که از اون کار کردن به دست میارید، خب حالا قرارداد می‌بندیم، مثلا چقدر شما چقدر من، شما میشی امین من، امانت دار من. امین مورد اطمینان و اعتماد انسان هست، درست شد؟ خب حالا یک سال به سر آمد، میگم که آقای اون پولی که داده بودم برای مضاربه، یعنی اصل سرمایه،
بله،
اصل سرمایه برگردون، قرارداد ما تمام شد، شما امین من بودی، شما میگی که آقا من الان ندارم، الان پولو ندارم بدم. خب اینجا اشکالی نداره، واقعا اگر مدیون نداره دین را ادا کند، نداره ادا بکنه، گناه نکرده، هیچ گناهی نیست. اما یه وقت است که آقا پول من چیکار کردی؟ پس ندارم یعنی چی؟ خب پول من چیکار کردی؟ پول من پیش شما بود، چیکارش کردی؟ اگر واقعا مقصر باشه ضامن،
بله،
یعنی باید آسمون بره زمین بیاد، باید پول من جور کنه بده، به خاطر اینکه امین، درسته که امین منه، امانت دار من بوده، پول من پیشش بوده، ولی اگر کوتاهی کرده باشه مقصر بوده، نه دیگه از امین بودن چیه؟ میفته و ضامنه، باید پول جور کنه بده. و در اون صورت کار حرام کرده. یه میگه حکمش چی چیه؟
بله.
اگر شخص مقصر باشه و پول شما رو نمیده، یعنی داره و نمیده، یا خلاصه به یک صورتی کوتاهی کرده، پول شما از بین رفته،
بله،
الان میگه ندارم چی چیه؟ پول من چیکارش کردی؟ کوتاهی کرده، پول از بین رفته، سرمایه سوخته اصلا، بعد این ضامنه و کار حرام هم کرده و خلاصه باید به هر طریقی که شده از دیگران هم قرض بکنه، هر چی دیگه ما اون کارش نداریم، گفت که طرف گفت که عرض میشه قدیم اینجوری بود، گفت که بنشین و کوره رو بدم.
بله.
بنشین و بدم، بیست و بدم، اول اینجوری بله. بود. گفت نمیتونم من بیستم که کارگره. گفت اب نداره، بیشین، بیشین و بدم. گفت نمیتونم خسته میشم. گفت که بخواب و بدم. گفت نمیتونم خسته میشم. گفت خب بمیرو بدم.
تو بدم
بدم اینه. حالا کسی که مقصره، کوتاهی کرده، پول رو رفته خلاصه یه جوری به باد داده، این بمیرو بدمه. هر کاری میخواد بکنه بکنه، حق اینه، باید خلاصه
پرداخت کنه،
پرداخت بکنه، فراهم بکنه.
بسیار 936-54-24 عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمتتون. حاجی آقا سپرده مشارکتی سودش چه حکمی داره؟ حلاله یا حرامه؟
اگر ببینید بعضی وقتا اسمه اما واقعیت نداره. اینو بارها عرض کردیم. اگر قراردادها سوری نباشه، واقعی باشه. من معمولا بحثای بانکی رو یه مشابه براش درست میکنم بین خودمون، شخصیت حقیقی، چون بانک شخصیت حقوقیه. حالا بازم با آقای آقایی ما فکر می‌کنیم. میگم که آقا جون من با شما شریک میشم.
بله.
چه اشکالی داره؟
اسباب افتخار بود.
یه پولی رو من میگم با شما شریک میشم. شما مثلا فرض بفرمایید که مثلا میگم شما میخوای دستگاه برای یه کارخونه تهیه بکنی، خب؟
بله.
منم شریک میشم.
بله.
چه اشکالی داره؟ مشارکت حلاله و شما میری دستگاه می‌خری، کارخونه رو به راه میندازی با خیر و سلامت، بعد سوددهی داره. قانون شراکت این است که به نسبت سهم شخص سود میبره.
بله.
یعنی چی؟ چقدر از سهم من؟ مثلا میگه 30% این
تجهیزات
مال منه. 30%. خب هر چقدر سود شد 70% مال شما، 30% مال منه. بانک ها اگر واقعا همینجوری باشه، بانک ها هم قانون مشارکت دارن. بهش میگن اوراق مشارکت.
بله.
اوراق مشارکت شما میخرید. یعنی چی اوراق مشارکت؟ یعنی چی؟ یعنی بنده با شخصیت حقوقی، نه با یه آدم، با بانک شریک میشم. مثلا تو چی؟ تو یک پروژه بزرگی، مثلا یک پالایشگاه.
بله.
مثلا تو یه سد سازی. اون وقت اگر به واقعا این واقعی باشه، اون وقت اون سودی که به من میدن میشه درصد سودی که مناسب همون سهم خود منه، بر اون اساسه، تابع سهمم، به همون اندازه که من سهم گذاشتم سودم نصیبم میشه. واقعا اگر این چنین باشه اشکال نداره. متأهل اینکه واقعا چنین اتفاقی میفته یا نه، خب اونا رو دیگه ما تو متن کار اجرایی نیستیم، ما قانون و قواعد رو عرض میکنیم. این از نظر شرعی اشکال نداره، اما چقدر این اتفاق به طور صحیح میفته، اونو بنده نه عرض میشود بانکی هستم، نه نماینده بانکم، نه وکیل وصی بانکم، تو کار اجراییش نمیدونم، اطلاع ندارم واقعا چقدر این مسئله به واقعیت نزدیکه، نمیدونم.
بسیار انشالله که اینطور باشه، به واقعیت نزدیک باشه انشالله. حضرت استاد این سوال رو جواب دادیم، حالا فکر میکنم بازم آرام نشدن از بیننده 919-74-0 این شبه براشون باقی مونده. حالا 5 میلیون پول پیش جور کردیم، رهن خونه دادیم که دیگه اجاره ندیم،
بلد.
این کار حرامیه الان که کرایه پرداخت نمیکنیم؟
حرام نیست، معامله باطله، یعنی چیزی اتفاق نیفتادی، چی فقط شما پول قرض دادید، پول قرض دادید، خب بعدش چه اتفاقی افتاده؟ چه معامله؟ هیچ. اجاره؟ نه اجاره نیست، پول قرض دادید. خیلی، اون وقت چی میشه؟ شخص چی گفته؟ گفته است که من خانه رو به شما اجاره دادم. نه، اجاره‌ای در کار نیست، ولی اگر طرف راضی که رفتید تو خونش نشستید، در حقیقت مفت نشستید، اینجوری من بگم، در حقیقت مجانی تو خونه مردم نشستید، چون اجاره که نمیدید که، پولم که قرض الحسنه دادید. اگر راضی بوده به اینکه مجانی رفتید نشستید، نشستن شما، تصرف شما اشکالی نداره، مانعی نداره.
استاد بزرگان فرمودن که شنیدم در اعتکاف زدن عطر و عطرکلان حرامه، آیا این درسته یا نه و دلیلش چیه؟
دلیل که اگر بپرسن، دلیل روایاته، عدل نماز. مثل این است که شما میپرسید که نماز صبح چرا دو رکعته، دلیلش چیه؟ میگم روایات، آیات، ایناست. احکام ما همش دلیل داره. نمیدونم منظور از دلیل بعضی میگن یعنی فلسفهش چیه؟ فلسفهش ما چه میدونیم چیه؟ اکثر احکام و فلسفهش رو واقعا نمیدونیم چیه، درک نمیکنیم چیه. فلسفهش یعنی اون رمز و رازش چیه؟ نمیدونیم رمز و رازش چیه. چطور گفتن برای روزدار استعمال عطر اشکالی ندارد؟ تو روز ما رمضان ها دیدید بعضی هم اشتباه میکنن، مثلا سر نماز ظهر دیدید بعضی از مساجد نزن آقا نزن، من روزم. خب روزه باش، اشکالی نداره که، اتفاقا استعمال عطر برای انسان مسلمان مستحب روزم که باشه، ولی در اعتکاف نه. فرقش چیه؟ نمیدونیم فرقش چیه. و جالبه که در اعتکاف هم شما روزه باید بگیری. در اعتکاف هم روزه داری، تو مارمزون هم روزه داری. ولی روزه اعتکاف با روزه مارمزون فرقش چیه؟ خدای فرقش چیه؟ نمیدونیم. ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. اگر مرادتون فلسفه‌ش، فلسفه‌ش ما اطلاعی نداریم، ولی اگر مرادتون و منظورتون دلیل، یعنی آیه روایت، بله بله روایات ما این رو به ما میگه و مجتهدم بر اساس روایات فتوا میده. استعمال عطر برای شخصی که در اعتکاف جایز نیست.
نیست. بسیار. آیه موسوی از تهران، چون اگر مهر نماز پیدا کنیم یا قرآن یا کتاب دعا پیدا کنیم، آیا نیاز به اجازه یا پیدا کردن صاحبش داره یا نه، و تصرف در اون چه حکمی داره؟
خلاصه صاحب اگر داشته باشه که نمیشه. قانونش این است که هیچ تصرفی در مال مردم بدون رضایت صاحبانش جایز نیست.
حالا میگیم چون مثلا اقلام
میگیم این چون نه، این چون مهر نمازه دیگه، ما میخوام نماز بکنیم. نماز که چیز خوبیه.
قرآن چی استاد؟
فرقی نمیکنه. قرآن باشه، مهر باشه، تصویر باشه، هر چیزی باشه، فرقی نمیکنه. وقتی مالک داره، صاحب داره، بدون رضایت صاحبش نمیتونیم ما تصرف کنیم.
قرآنو که میگن خرید و فروشش جایز نیست به عبارتی.
نه 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 نه، اون یه بحث دیگه است. در حقیقت مالک رو داره. بدون صاحب که نیستش که.
بله.
اگه اینجوری باشه، اگه اینجوری باشه بنده میام قرآنو مثلا از خونه شما بردارم برم میگم که مالکشی شما، نمیشه که این کارو کسی بکنه. فرق نمیکنه قرآنم که باشه. اونی که فرمودن به خاطر این است که گفتن قرآن، اونم خود کلمات، و الا کاغذش که قابل خرید و فروشه که، جلدش بله. که قابل خرید و فروشه که
بله.
محتوای قرآن چون خیلی بلند و عالی است، وحی الهی است، اونو نمیشه، این مطالب رو نمیشه خرید و فروش بکنید شما بله. ولی خرید و فروش خود کاغذ و اون جلد و اینهاست که اونم اشکالی نداره.
حاجی آقا مادرم سادات هست و من خیلی دوست دارم آثار سیادت رو نمایان کنم، یعنی شالی بندازم، حالا نشون بدم که منم سادات. این عمل مشکلی داره؟
کسی که مادرش سیده، اینم سید هست، یعنی از طریق مادر خلاصه نسبت پیدا میکنه با هاشم، چون سادات باید با هاشم نسبت پیدا بکنن. حالا ممکن است از طریق پیغمبر باشه صلی الله علیه و آله و سلم، ممکن است اصلا عباس باشه، بنی العباس هم سیدن، با اینکه اونها بچهای پیغمبر نیستن. نه، مهم اینه که به هاشم برسن ولو از طریق مادر، این سیده، در این حرفی نیست. اما احکام سیادت رو نمیشه برش بار بکنه، یعنی مثلا سهم سادات نمیتونه بگه، اگه فقیر باشه بگه من سهم سادات بدید، خمس نمیشه. یا مثلا نشانه ها و علامت های سیادت، اینم آقایون میگن نه، نشانه های سیادت، علامت های سیادت هم مال کسی است که از طریق پدر سید باشه. ولی اگر جایی میخواد اعلام بکنه اشکال نداره اعلام بکنه، بگه که من مادرم هم سیده، منم افتخار میکنم، منم بچه پیغمبرم.
شال سبزی بندازم و نشون بدم،
نمیشه گفت حرامه، نمیشه گفت حرامه، اینم علامت سیادت دیگه. حالا
بله.
ولی مرسوم نیست، متداول نیست. مثلا ما روحانیون ساداتمون دیگه همه میدونه دیگه، امامه
مشکی
میذارن. حالا واقعا اون آقایی که اون روحانی که مادرش سیده است، واقعا امامه مشکی میذاره؟ مرسوم نبوده تا حالا، یه این صورت نبوده، لذا خلاف اون عرض میشود عرفه، خلاف اون عرفیست که در میان متدینین مرسوم بوده.
بسیار. جناب آقای خسروی جان از تهران گفتن کفش چرم که از خارج میاد آیا نجس است و باید ازش اجتناب کنیم یا نه؟
اگر چرم طبیعی باشه، الان میدونیم ما دو جور چرم داریم، چرم مصنوعی داریم، چرم طبیعی داریم. چرم مصنوعی که از حیوان نیست، هیچ. چرم طبیعی که واقعا از حیوانه، این چرم طبیعی اگر از کشورهای غیر اسلامی وارد، کشور اسلامی اشکال نداره، مثلا ترکیه بلد. اومده اگر از کشور غیر اسلامی وارد بشود، خب این چرم مال اون حیوان دیگه، اون حیوان آیه ذبح شرعی شده نشده، نمیدونیم که، ما کجا میدونیم، اطمینان نداریم، خبر نداریم. اینه. اون وقت معناش این میشود که این چرم حیوانی است که ذبح شرعی نشده است. وقت چی حساب میشه؟ میته حساب میشود، مردار حساب میشه، نجس. نجس که بود یه وقت است که زمستون پامون عرق نمیکنه، هیچ پا میکنه. ولی تابستون اگر پا عرق بکنه و عرق پا سرایت کند به کفش، سرایت بکنه، خب وقت پا نجس میشه. این مشکل رو داره.
خب آقا کیفیت تطهیر موکتی که چسبیده شده به زمین چجوریه؟
اول عین نجاست رو زائل بکنن. فرض بفرمایید که یکی بینیش خون اومده ریخته روی
بله.
بینیش خون اومده و الان ریخته روی موکت، اول با یه حالا فرض بفرمایید اسکاچی یه چیزی اون خون رو بزدایم، دیگه جرم نجاست نیست، فقط نیاز به آب چشیدن داره. وقت شیلنگو بیارم آب بگیرم، یک مرتبه آب که گرفتن اون آب رو جمعش کنن، حالا با یه دستمالی، با یه ابری، با قاشقی چیزی پاک میشه، یک بار تمام میشه، تمام. اگر شیلنگ نبود، میگه مثلا شیلنگم کوتاهه، شیلنگ نمیاد تا اینجا وسط حال، میخواد با آب قلیل، آب قلیل به این میگن، این میشه آب قلیل، این لیوان آب قلیله، میخواد با این آب بکشه، این هم اب نداره. وقتی که عین نجاست رو زائل کرده، همین آب قلیل رو میریزه رو جایی که نیاز به تطهیر داره، همین یک مرتبه که بریزه، یه مرتبه بریزه پاک میشه. فقط مهم اینه که اون تمونده آبی که توی موکت میمونه اونو برداره. حالا چجوری؟ حالا با قاشق میتونه برداره، ابر بندازه، ابر کوچیک، ابر بندازه برداره، پارچه بندازه برداره، تمام.
بسیار.
تا لکه آخر که نمیتونی، شما تا چکه آخر آبی که نمیتونی بکشی که، ولی اون تقریبا مقدار بیشترش برداشته میشه، همونو برداره دیگه موکت پاک.
دو خواهر بزرگوارمون از نروژ گفتن که امشب لطفاً سوال مطرح کنید، حاجا جواب بده، ما پای تلویزیون نشستیم، چشم اطاعت امر می‌کنیم. حاجا گفتن ما از دولت نروژ کمک مالی می‌گیریم، درآمد شوهرم به هر حال کافی نیست.
بله.
و ما سر سال خمسی هم نداریم. شوهرم میگه به ما خمس تعلق نمیگیره. لطفاً امشب جواب بفرمایید.
ببینیم که به ما خمس تعلق میگیره یا نمیگیره، انسان نمیتونه واقعاً به قطع و یقین و اطمینانی حرفو بزنه. چرا؟ چون وقتی سال خمسی نداشتی چجوری میتونید بگید به ما خمس تعلق میگیره یا نمیگیره؟ اینو بارها عرض کردم. چجوری اینو میتونیم بگیم؟ بنده میگم که من خمس من تعلق نمیگیره. چرا؟ من درآمدم مکفی نیست. قرض دارم. نمیشه که. خب همین آقایی که درآمدش مکفی نیست قرضم داره، اگر سر سال خمسی داشته باشه، وقت میبینی همین امشب مقداری از همون پوله،
بله،
همین امشب مثلا اگه سر سال خمسیش باشه، حساب که میکنه اینه اه مقداری از پولش هنوز هست خرج نشده،
بله،
همین خمسیش باید بده.
بله.
پس ملاک اینه که ما سال خمسی داشته باشیم، یعنی محاسبه، یعنی نظم مالی داشته باشیم. اگر واقعا سر سال خمسی دید پول پسنداز نداره، هیچی نداره، الان خالیه،
بله،
جنس هم نداره، یعنی جنس نداره یعنی چی؟ یعنی تو آشپزخونش مثلا تو کابینتش خالی خالی،
یک سال برش نمیگذره به عبارتی،
چی؟
یک سال از اجناسش نمیگذره که یک
شده.
سال بله نگه داشته،
الان سر سال خمسیه هیچی نداره، این نباید خمس بده، و الا الان سر سال خمسیشه، یخچالش رو باز میکنیم اینه اه کمه کمش حالا یک کیلو میوهی، دو کیلو میوهی مثلا، فرض کن یه تمون گوشتی،
بله،
مرغی،
بله،
نمیدونم توی کابینتش خاربار داره،
بله،
نخود داره، لوبیا داره، فلان داره، چای داره، قند داره، شکر داره، برنج داره، خب همینا رو باید خمس بده دیگه. چطور میتونه بگه من خمس به گردنم واجب نیست؟
پیشنهاد میکنیم حتما این حساب سالو داشته
باشن، حساب سالو داشته باشن، نه ترسن،
بله،
اینا خیال میکنن حساب سال اگر داشته حتما باید خمس بده،
الزام به دادن خمس
نداره، نه ممکنه حساب سال داشته باشه، بررسی میکنه، خمسی هم به گردنش نمیده.
خیلی متشکرم، زمان اون رو به اتمام از صبر و شکیبایی شما بزرگواران تشکر میکنم. انشالله توفیق باشه، در جلسه بعد محضرتون باشیم. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.